خیلی خوشحالم از این که امروز فرصت شد در خدمت شما باشم. من خیلی خیلی تشکر میکنم از پژوهشگاه علوم انسانی، گروه زبانشناسی، علاوه اختصاصاً گروه زبانشناسی، خانم دکتر بهبهانی عزیز استاد بنده هستن، خانم دکتر گشتان هستن که میدونم چقدر زحمت کشیدن و این روزهای آخر سال برگزاری یک نشست چقدر مشکله. به حال خیلی خیلی ممنونم از این که این برنامه رو گذاشتن، هماهنگی خیلی خیلی سخته. من خیلی خوشحالم از این که خانم دکتر غریب دارن تشریف میارن. من تهی زدم خواهش میکنم تشریف نیارین، این هوا خرابه، خیلی نگران حالشون هم هستم، یه جوری دلم آشوبه تا همه چی انشالله خیلی خوشی در حیرت باشه. درباره فرشتگان معنوی هیچ کار به خصوصی ندیده بودم. خیلی نظر منو جلب کرده بود زمانی که شاگرد استاد بزرگ خانم دکتر غریب بودم، معنوی که با ایشون مطالعه می‌کردیم. این اواخر کتاب ریگر خانم بویس، من اواخر دیدم اصلا این چند فرشته بوده. خیلی نظر منو جلب کرده بود. همیشه دلم می‌خواست در این زمینه تحقیق کنم، جویا بشم که ماجرا چیه. ما در دین زرتشتی خب ایزدان داریم، بحث داریم، مثلا چیزای دیگه داریم، ولی اختصاصاً در معنویت اسم فرشته اومده و اسامی این فرشته ها هم ذکر شده، مثل فرشته یعقوب. رسماً تو متن معنوی نوشته شده فرشته یعقوب، در واقع یعقوب به قول فرانسوی ها. این خیلی برای من هیجان انگیز بود این کلمه. بعد از اون جالب‌ترین بود که نوشته شده بود یعقوب سردار و سالار همه فرشتگان. این خیلی برای من عجیب بود. یعقوب یهودی که در اصل پیغمبر یعقوب، چطور شد این یعقوب یعقوب تو متن مرایی دقیقا یعقوب میاد به همین فرم؟ از همان فرما رو دادم، پاورپوینت دیده خواهد شد. بعد پشت سرش استنتاج شده ازش در یک متن جادویی که همش طلسم است و هرز و افسون و نیرنگ و اینجور چیز هست. خیلی برام عجیب بود، خیلی کنجکاو شدم که ببینم اصلا ماجرا چیه، این یعقوب در ادبیات یهودی چطور شد که وارد ادبیات معنوی شد، فرشته‌های دیگه شون چی کارن، اینا کجا آمدن. خورد خورد دیدم که بله، اسامی داره جالبتر میشه. فرشته رسمن اسمش فرشته ثبت شده، فرشته میخائیل در واقع مایکل، فرشته جبرائیل به همین شکل جبرائیل، یا فرشته روفائیل، فرشته رافائیل. اینا خیلی برام عجیب بود. اینا متنهایی نیستن که مثلا من بگم تحت تاثیر ادبیات قبطی، تحت تاثیر ادبیات یونانی، اینها همه تو مصر کشف شده یا تو یونان کشف شده یا تو سوریه کشف شده، که بگیم خب به حال تحت تاثیر محیط این فرشتگان در واقع یهودی هم از ماوراء عمر اردن به حال در ادبیات معنوی هم به حال تاثیر گذاشته. نگو اینها در متنی که نابغه ایرانشناسی والتر برون و هنینگ عنوان دو متن جادویی معنوی چاپ کرده اسم چهار فرشته اومده، البته اسم یعقوب نیومده، ولی اسم چهار فرشته اومده که 200 دیو که از آسمان فرار میکنن و پا به زمین میذارن و اونجا به کمک نفیلیم ها میرن، در واقع دیو هایی که به شکل آدمی زاده در میان و در سفر پیدایش تورات عتیق اومده که با آدمی زادگان در میان میزن و نسل شر و شرور رو می آفریدن و خداوند از اینا می خواد فرشته هایی رو بفرسته که این شیاطین رو در حقیقت از بین ببره. اونجا اسم نمیاد ولی تو متن معنوی اشاره می کنه این 200 فرشته در اصل از فرشتگی ساقط میشن، در واقع به قول منابع معنوی ساقط شدگان. ما داریم در منابع معنوی متون فارسی میانه و پارتی و همینطور صحبی ابگودگان، ابگودگان سقط شدگان، اینایی که ساقط شدن از مقام فرشتگی، فرشته بودن، اینا رو به زیر کشیدن در حقیقت از بالا به پایین افتادن به فال انگلیسی زبان ها میگن فرشتگان در واقع سقوط کرده از مقام فرشتگی اینا تبدیل به دیو میشن در نظر داشته باشید که شیطان در واقع ابلیس در اسلام هم در واقع دیا بولوس خداوندگار بولوس خداوندگار موها که تاریکی که انتها نداره در اصل هم یک فرشته بوده و از مقامش ساقط میشه جزء سقط شدگان یا عبودگانه به هر حال خدمت رو عرض کنم که اینا خیلی نظر منو جلب کرده بود که ببینم واقعا در ادبیات معنوی چه خبره اونم نه در ادبیات معنوی یونانی قبطی یه جای دیگه اونم در ادبیات معنوی تورخان یعنی نسخه خطی که در تورخان چین کش شده اینا مال به زبان فارسی میانه است اینا به پارتی هست بعد تو تکتوب به زبان سعودی خیلی هیجان انگیزه از اینکه شما اسم میخائیل رو ببینید که وارد ادبیات فارسی میانه و پارتی میشه و اینا نقش مخالف کنند این متون که اسامی فرشتگان توشون اومده بدون استثنا با یک استثنا که اون استثناش هم فوق العاده استثنا قشنگیه همه در متون جادویی تلس متون باطل و سر نیرنگ از این جور متون تو این متون اسم اینا ده بنابراین اولین چیزی که نظر منو جلب کرده بود که این فرشتگان کارکرد جادو ستیزی شون خیلی شدید باید بشه اینا در حقیقت بیشتر ایزد اون فرشتگان جادو ستیز هست بذارید ببینیم اول کیا قبل از من در این زمینه کار کرده چون اصلا اون فرشتگان اصلا به طور کلی در دنیا کار نشده و شاید از نظر سخنرانی شاید این سخنرانی جز اول سخنرانی های باشید اصلا در این زمینه شده چیزی که من میخوام در بارش امروز عرض بکنم فهرست مطالبم اول در مورد پیشینه انتشار قطعات خواهم گفت کیا متون رو چاپ کردن اول همینطور کیا در این زمینه اصلا تحقیق کردن زمینه متن شناسانه این نسخه خطی رو خواهم گفت همینطور در مورد ماهیت وجودی و وظایف و کارکردهای این فرشتگان و در بخش الف هم به اوراد و نیرنگ ها و افسون هایی که مؤمنان معنوی برای برگرداندن بلا و آسیب های جسمی روحی که دیوها و غولها و اجنه بر آدم عرضه می کنن در این زمینه برخوانده می شده و ما نسخه خطی خیلی خوبی داریم بخش بیان فرشتگان رو دونه دونه معرفی خواهم کرد اسامیشون رو خواهم گفت کارشون کجا در برشون خبر داریم چی از اینا می دونیم در بین این فرشتگان در این حال خواهم گفت دوتا ایزد وارد این متون میشن که من مدیون مقاله شما هستم مقاله که شما این فرشته ایزدی که مقاله زوندرمان هست شما به بهترین بچه ممکن ترجمهش کردید این مقاله جز اولی مقاله بوده که خیلی محرک بود خیلی تاثیرگذار بود رو من به خاطر متن‌هایی که اون تو اومده چقدر این مقاله اثر گذاشت روی پیگیری های من حالا بهش خواهیم رسید و من اونجا مشخصا اشاره خواهم کرد و همینطور یک سری توی متون شخصیت هایی هستن که تصور بر این بود و بعضی ها البته به درستی تک و توک شناسایی شده به نظر میرسید که همه شون فرشتن تو لیست فرشتگان اسامی میاد که ما در این گزارش امروز مشخص میکنیم مستند که اینها فرشته نیستن بعض از اینها پیغمبرن اسم پیغمبر میاد در واقع تو اون متون علاوه بر فرشتگان از پیامبران هم استنداد شده که به کمک بیان از بعض از شاهان اسم برده شده و همینطور از بعض از ایزدان و خدایان معنی به حال خدا و تکلیفش در و ایزد تکلیفش در الهیات زرتشت معنوی روشنه و با فرشتگان موجودات تجریدی که ما ازشون در ذهن داریم واسطه انسان و خدا محصول میشن متفاوت اسامی بعد از این پیغمبران رو هم در این لیست ها من اشاره میکنم و تشخیص هویت میدید که اینها پیغمبرن اینها شاهن اینها فرشته نیستن و همینطور بعد از این فرشتگان بعد از این اسامی واقعا تکلیفش خیلی روشن نیست واقعا اینا فرشتن یا یا اینا دیون. خیلی از این فرشته ها پسوند ایل دارن، پسوند ایل ابریه، یهودی اصل بودن اینها رو نشون میده. همه کلماتی که پسوند ایل دارن قطعا یهودی اصل هستن، حداقل آرامی اصل هستن، ولی یهودی معنی واقعی کلمه نباشن. ولی دلیل نمیشه. میکائیل، اسرافیل و خیلی هم پسوند ایل دارن، فرشتن، ولی هر کلمه که ایل داره لزوماً به معنی فرشته بودن نیست. ما بعضی از این اسامی رو میبینیم که اونها بی‌تردید فرشته نیستن، اونها دیو یا غول هستن، اونها هم مشخص میکنیم. بعضی رو واقعا من نتونستم تشخیص بدم، در واقع دستا بالا تسلیمم، نمیدونم، منابع من اونقدر کافی نبود که من تشخیص بدم، نمیتونم غیر مستند صحبت بکنم، واگذار میکنم در آینده در دوستان دیگه که بتونن تشخیص هویت بدن اینو واقعا فرشتن یا اینو واقعا غولن، چون خیلی از اینها ممکنه واقعا غول یا دیو باشن. و حال آخرش هم یه چکیده خواهم گفت از اینکه کل نتایج این کار سخنرانی چی بود. از این مجموعه آنچه که امروز خدمت عرض میکنم در مورد یک مقاله خیلی خیلی مفصل از سوی انتشارات فرجون زمین نمای فارسی زمینه نام فرنگستان منتشر خواهد شد به خودشون به زودی. امیدوارم که به زودی شده زودی واقعی باشه. من خیلی دوست دارم این کار، چه کار خیلی نوعی هست، هر چیز رو تن منتشر باشه. و یه پیوست هم آخر کار خواهد داشت که بعد وقتا ما یه کلمه رو اشتباهی به جای که فرستاده بخونیم فرشته میخونیم. اون هم ما یک فرشته رو خیلی خوب می‌شناسیم. از اول که وارد رشته زبان‌های باستانی میشیم با متون اولیه‌ای که می‌خونیم می‌دونیم یه فرشته بوده به نام نرجمیک، فرشته وحیمانی بوده، مشخصا معلومه که این فرشته مرد هست، اسم نر، واژه نر اولش میاد. عرضم حضور شما اصل کلمه به قول ابن ندیم توم هست، با کلمه توامان عربی هم ریشه است. کلمه توم سوریانیه، حتما میدونید زبان مادری مانی سوریانی بوده، آرامی شرقی بوده. ایشون نمیدونه واقعا فارسی بلد خوب بلد نه حرف بزنه. با اون شاپورگانی که ما ازش داریم خودش نوشته یا مترجمش این کارو کرده نمیدونیم، ولی به هر حال با بقیه کتاباش همه به سوریانیه، زبان مادریش هم سوریانی. طبیعتا این کلمه توم که ابن ندیم تو الفهرست نقل میکنه که فرشته مانی توم بوده از منابع اصیل در واقع ابن ندیم، این فرشته رو خوب میشناسید، همزاد مانی. خیلی خیلی خوش آمد میگم به استاد بزرگم، افتخار میکنم که تا زندم شاگردی ایشون میکنم. خیلی خوش آمدید، قدم درجه فرمودید. دوست نداشتم توی این شرایط سخت، امروز هوا خیلی خوب نبود و من خیلی نگران بودم. خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم که این شخص رو ما میشناختیم که به حال توم یا نرجمی در ادبیات فارسی میانه و فارسی ایرانی، متون ایرانی، فرشته شناخته شده بوده، مقاله خیلی خوب چاپ شده. غیر از این فرشته دیگه روشون کار نشده.
اولی کسی که به انتشار قطعات مربوط به فرشتگان پرداخت فریدریش ویلهلم کارل مولر بود. مولر کسی که خط مانوی رو خوند و اولین نسخه خطی مانوی رو چاپ کرده. تو اون متن مولر اسامی در واقع فرشتگانی رو میاره، تو اسامی فرشتگان اومده، نیایش ها و ستایش هایی هستش برای فرشتگان، تقدیم به فرشتگان. بعد از اون ظالمان، کارل ظالمان کتاب مطالعات مانوی خودش جلد 3 بعد از قطعات رو چاپ میکنه در سال 1912. هنینگ به هم نابغه ایران شناسی در عصر خودش تا الان مرد جوابداره این رشته، در سال 1947 یه متن فوق العاده مهمی رو چاپ میکنه، هنوز و برای همیشه به این متن ما نیازمندی. اون متن دو متن جادویی مانویه و به اضافه قطعات کتاب غولان رو هم چاپ میکنه، اسامی فرشتگانی از اسامی فرشتگان مانوی در قطعات بازمانده کتاب غولان مانی اومده، مثل میخائیل گبرائیل اینا توشون اومده. خانم کریستیان رک که من افتخار داشتم خدمتشون باشم، در سال 2004 کتاب مشهور خودش رو که خانم دکتراش بوده چاپ میکنه، یه متن خیلی بلند در ستایش فرشتگان و اسامی فرشتگان زیادی توی این کار میان که قبلا چاپ نشده. انریکو مورانو که خدا حفظش بکنه، ایشون هم در سال 2004 یک مقاله فوق العاده مهمی نویسه، همه قطعاتی که تا اون موقع درباره فرشتگان بود همه رو یک کاسه در یک مقاله چاپ می‌کنه. فکر می‌کنم 17 یا 18 قطعه رو ایشون یک جا در یک مقاله چاپ می‌کنه بدون تحلیل، البته فقط نسخه خطی رو چاپ کرده. بعد از اون استاد بزرگ آقای ایلیو پروازی، ایشون هم همشهری آقای مورانو هست، یک قطعه بسیار مهم رو در یک مجموعه مقاله که درباره زبان فارسیه ولی این قطعه سعودیه، اون تنها استثنایی که خدمتتون عرض کردم این متن، یه متن جادویی نیست ولی متن فوق العاده قشنگیه. قشنگیش به خاطر اینه که دعای نوروز سعودی هاست، یعنی روز نوروز سعودی ها با این دعا در حقیقت استقبال عید میرن، یه دعای فوق العاده قشنگ، چیز شبیه اول حالنای ما مسلمان هاست. در این متن در عید نوروز از فرشتگان به خصوصی استدلال شده که ای فرشتگان در این سال نو، در این سال جدید برای ما برکت بیارید، برای ما بیماری ها رو از بین ببرید و از اینجور حرف ها زده شده توی این قطعه صوتی. فوق العاده قطعه قشنگ. درباره پژوهش هیچ کس روی فرشتگان کار نکرده بود تا اینکه الکساندر بولیک، در قول آلمانی الکساندر بولیش، این آدم در سال 1977 یک مقاله کوچولو یک صفحه نصف و بعدا در سال 1989 یک مقاله مفصل درباره یعقوب می‌نویسه. مقالهش فقط درباره یعقوبه، یعنی به فرشتگان دیگه نپرداخته، تا اینکه آقای دکتر ماش یاوه چینی در دانشگاه هاروارد مشغول به کارن، ایشون جدیدن متون جدید چینی که کشف شده رو چاپ کرده که در اون اسامی فرشتگان مانوی توشون اومده، من خواهم گفت این فرشتگان رو، و یه تحلیلای کوچولوی خیلی قشنگی ارائه داده که به پیشبرد کار خیلی کمک کرده. این متون همه متون نیایشی و رویکرد جادویی دارن یا صرفا جادویی هم، یعنی متن اصلا کاملا جادویی، یعنی کاملا یک متنی که مطلقا تلسمه یا متن باطل و سره، یعنی متن میخواد در واقع تلسمی رو از بین ببره، تلسمی رو بشکنه، متن کاملا این شکل، یا نه ستایش و دعا و نیایش. نکته بسیار بارز این متون اینه که به شدت شبیه کتاب غولان هم از نسخه باقی مانده که ما داریم. این خیلی نکته حیاتی و مهمیه برای تحقیق من که من تو مقاله مفصلم خیلی ریز روی کتاب غولان یهودی که در مجموع اسناد قمران در جز تومارهای بحرول میت هست. اونجا خیلی ریز ریز کار کردم. گنجیل لغتش خیلی نزدیک به همه، ساختارش خیلی نزدیک به همه، به طرز واقعا عجیبی این متون به کتاب غولان شبیه. این متون که اسامی فرشتگان توشون اومده، هیچ کدومشون بنمایه الهیاتی ندارن، بنمایه یزدان شناسانه ندارن، همش دعا، ستایش و نیایش و معنای جادویی و ضد افسون هست. خب درباره کتاب غولان صحبت کردم. یه قطعه فوق العاده قشنگ ما از طوفان کشف کردیم، قطعه کوچولویه که هنی چاپش کرده خیلی سالها پیشه، و اون پرده از این راز برمی‌داره که آیا مانی واقعا با هنوخ، هنوخ معروف که یهودیان فراری یا رانده شده از یهودیه، از کنعان، یهودیان بدعت‌گذار، یهودیان غیر رسمی که اینا رو از فلسطین انداختنشون بیرون، اینا کنار دریای مرده بحرالمیت اونجا مجبور شدن که مخفیانه زندگی بکنن. بعدا ارتش روم با سعایت یهودیای کنعان در حقیقت کاملا اینا رو نابود میکنن، ولی اسناد اونها در روم مقاره ها و غاره ها حفظ میمونه تا قرن بیستم که کشف میشه. آیا واقعا اینهایی که خیلی به هنوخ اعتقاد داشتن و دست نوشته و رازهای هنوخ رو خیلی بهش بها میدادن، مانی هم میشناختی یا نه؟ مانی این هم از یهودیت میدونه، از کجا میدونه؟ تحقیقات نشون میده مانی با یهودیان به شدت مشکل داشته. موسی از نظر مانی شیطان واقعی بوده، اصلا به عنوان پیغمبر قبولش نداره و یهودیان همه مختلف لرزن، ولی با یهودیان بدعت گذار ظاهرا ارتباط داشته. حداقل ما از نسخه خطی که از ادبیات ایرانی مانوی میدونیم و آنچه که دقیقا در تومارهای بحرالمیت کشف شده میدونیم، بعد از جمله ها و ساختار تقریبا عین همه، و زندگی که یک متن طوفانی آشکارا میگه در طوفان که دست نویگ هنوخ، دست نوشته هنوخ رو اشاره میشه شده که در طوفان وجود داشته و مانویان طوفان دست نویس هنوخ رو میخوندن، این آشکار میکنه. این متون، متون جادویی خیلی خیلی شبیه متون یهودی هست. کاسه های جادویی که جدیدن شاکت، شاول شاکت و نابه چاپ کردن و همینطور ماورو موریجی مجیم داریم موریجی چاپ کرده، از کاسه های جادویی سوریانی بابلی ها در بابل کشف شده و همینطور اشاره هایی به کاسه های جادویی خوزستان شده. این کاسه ها به شدت متونشون با متون مانوی که ما داریم در روش حرف میزنیم شبیه، بعد وقتی جمله ها این همه، دقیقا این همه، یعنی از یک فرمول استفاده شده. مانی خودش اهل بابل بوده، بابلی الاصل، زادگاهش اونجاست، بدون تردید با اسطوره های بابلی هم آشنا بوده که خدمت شما جلوتر بریم مستند عرض کنم. این فرشتگان اسم تکوتوک، اسم خدا هم بهشون داده شده، مثلا میخائیل خدا یا یاکوب برق، برق خدا و ایزد، این عنوان ها هم برشون به کار رفته، اما خیلی تکوتوک و استثنا، بیشتر عنوان فرشته برشون کنم. اینها گویا نمیدونم، واقعا فکر میکنم بیشتر تمایلم اینجوریه که فرشتگان مانوی موجودات تجلیدی زیبا، اینها حادثن، اینها قدیم نیستن، اینها ازلی نیستن، اینجوری فکر میکنم امکان لغزش و گناه درشون وجود داره. شاید هم اشتباه میکنم، مطالعات بیشتری باید کرد در این زمینه. اینا همه فرشتگان جادو ستیز و دیوکش و دیو ستیز هستن، ضد افسون هستن، به ویژه در تمام متون از اینا استنداد شده که جلوی درد و به ویژه تب و لرز، جلوی تب و لرز رو بگیرن. این فرقضی تب و لرز رو من با تأکید میگم، و هم تو چشم زخم خیلی اصرار شده تو متون روی این واژه ها. اینها نقش فوق العاده مهمی دارن در جامعه، داشتن در جامعه مانوی برای پیشگیری از، جلوگیری از رشد پلیدی هایی که از طرف غول ها و دیو ها و اجنه و اینجور چیزها بر جامعه مانوی وارد می شده. به قول کلینکایت، آن سیاهون کلینکایت، میگه این فرشتگان مانوی در حقیقت خانواده زبرین جامعه مانوی میشن، خانواده زیرین علمای مانوی هم، بزرگان مانوی و خانواده زبرین اون فرشته ها هستن که بالا سر مؤمنان اونها را از خلیلی ها مسئول میگن. اینها اصلا و ابدا در متون رستاخیز شناسانه یا اسطوره های بندهشی نمیان، هیچ نقشی ایفا نمی کنن. حتی اون دیویستیوی که فرار میکنن، چهار ایزد، چهار فرشته دنبال اونو میگردن، اونها هم نقشی در اسطوره بندهش ندارن، هیچ کدوم از این فرشته. وقتی که خانم دکتر بهبهانی چاپ کرد، ترجمه کردن از فوکس زوندرمان، این متن به دلیل وجود به حال این متن آلمانی بوده، ترجمه متن فقط کفایت نمی کرده، توش پر از متون مختلف یهودی و غیرزالکیه که با متون یهودی هم کار نداشته باشه. یه متن خیلی خیلی خوبی اومده بود که البته در این متن یوشیدا و زوندرمان هم در مقاله ژاپنی هم چاپش کرده که دکتر رضایی هم به فارسی اونو برگردونده. یه جا اومده در مورد فرستاده سوم، یعنی نرسی زد ایل 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 تو مطبعه همین شکل اومده، پرسش هستی 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 هستی. این سبک ادبیات رو دقیق بفرمایید. یک هرز باطل و سر به نام قطعه M189 ما داریم که رو پرسنر من آیدون که مستر هرز چاپ کرده. مطبع فوق العاده عجیبیه. این متن توش این شکلی اومده، اینن اومده مد 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 میره ادامه میده، لولولو ادامه میده، یهویا یهویا ادامه، ادونای ادونای که معروف هست، ادونای یهودی، ادونای ادونای و هو هو هو، همینجوری چیزا مختلف. حالت خدمت هست کنم که جادویی اومد. مطقل بلندیه، من چکیدش کوچولوش خدمت. ما با خبری که انجیل مصریان، یک انجیل گنوسی هستش که تو مصر کشف شده، به زبان خط قبطی هستش. مانوی از این انجیل استفاده می‌کردن و تو این متن عیناً این تیپ در واقع این تیپ متون در این انجیل پره. تو مقاله من به برخ از اونها اشاره شد. من متعرض میشم، خیلی خسته نمیخوام بکنم شما رو، به فرشتگان میپردازم. به حال نوعی متونی که از فرشتگان توی متون اومدن اینا هستن. اولین فرشته که معرفی میکنم فرشته یعقوب هست که اول سخنرانی در موردش عرض کردم. باز هم اولین جایی که میشه گفت یعقوب که در ادبیات یهودی تو عهد عتیق کسی هست، یه قهرمان، یه جنگجوی، علاوه بر اینکه پیغمبر هست، تو یک جای تورات نوشته شده که با خدا هم نظام میکنه. شاید هم شنیدین یه جا با خدا کشتی میگیره. یک قهرمان و یک پهلوان در حقیقت حتی خودشو نشون میده. اما هیچ وقت در عهد عتیق یک فرشته نبوده. اولین جایی که ما با خبری یعقوب با اسم یعقوب به قول متون یهود گنوسی یعقوبوس در تصویر یونانی هستش، اسم فرشته بهش اطلاق شده، یعنی به عنوان فرشته ازش استفاده شده. در متون طرفان این عناوین بهش داده شده: یعقوب فرشته بزرگ، سالار فرشتگان، سردار فرشتگان، یعنی همه فرشتگان این فرشته رهبرشون. در قطعه M4:B برق یعقوب فرشته، عیناً تو متن اینجوری اومده، هم برق اومده هم فرشته، برق اول میاد بعدن فرشته میاد. من فکر بکنم حتما باید یک روزی یکی از ایران شناسان بیاد روی یا مازبان شناسان بیاد روی واژه برق واقعا کار کنه، این برق واقعا یعنی چی. و یعقوب نریمان، خیلی جالبه، یعقوب نریمان. البته عجیب نیست که به یعقوب لقب نریمان داده بشه. نرمنشی نریمان، پهلوان بودن نریمان در ادبیات ایرانی امر شناخته شده ایه که همچه لقبی بشه بشه. قطعه سعودی M63C که عرض کردم آقای پروازی چاپ کرده، قطعه خیلی زیبا که قطعه میشه گفت یه جورایی دعای نوروز سعودی ها هست. در این متن به صورت یعقوب با بیتا اومده. میدونیم که در خط سعودی به وجود نداره و به جاش بیتا نوشته میشه. نگهبان همه دین و نگهبان سلطنت شهریاری قلمداد شده، در واقع نگهبان دین و دولته. هر دو طرف این سردار نگهبانی بود. صورت چینی نامش خیلی جالبه. قطعه جدیدی که در 15 سال پیش کشف شده و سه قطعه شو من به زبان فارسی چاپ کردم، نسخه خطی، یکی از اینها اسم یه جوفو اومده. یه جوفو همون یاکوب هست و این حرف سه در چینی به شدت این فرضیه رو تقویت میکنه که نسخه‌ای که چینی ها، ورژنی که چینی ها ازش بهره بردن، نباید فارسی میانه یا پارتی باشه، این ورژن باید صوتی باشه. در واقع انتقال معنویت از آسیا مرکزی به چین باید از طریق صوتی ها صورت گرفته باشه و بسیار بسیار دلیلش هم این بخاطر بیت ها، وجود حرف بیت ها هست به جای ب برای یاکوب که به صورت ف در چینی اومده. من یک کلمه یاکوب فریشتگ در همین قطعه M63C، کلمه فریشتگ با بتا اومده، کلمه فریشتگ با بتا اومده. در حقیقت گرایش این نویسه، این واژه به سمت ف به نظر میرسه خیلی بیشتر از و بوده یا بینابین بوده، نه به خاطر بوده که چینی ها تمایل در واقع این کلمه رو به صورت یوجوفو نوشتن. یاکوب سردار بزرگه در ادبیات چینی من. اما میخائیل، گبرائیل، روفائیل، سرائیل. کلمه سرائیل رو با اسرائیل اشتباه نگیریم، چون کلمه اسرائیل در ادبیات معنوی جوری دیگه تلفظ میشه. خب اینا چه نقشه‌ای دارن؟ این چهار تا فرشته اول از همیشه با هم هن. هیچ وقت جدا جدا از اینا اسم برده نشده. اول نقش، اینا سرداران آسمانی هستن، دشمن دیوان فراری، همون دویستی که خدمتون عرض کردم. کتاب قولان مانی از اینا هر چهارتا با هم اسم برده شده. اینا فرشتگان زد افسون، برکت و اقبال نیک و شفا هست. اما در اسناد نویافته چینی چهار شاه آسمانی قدم داد شدن. در حقیقت ساختار ذهنی چینی ها برنمی تابید کلمه فرشته رو بپذیره، تمام اینا شاه حساب میشن. در ادبیات چینی چیزی موجودات در واقع همه شاهان آسمانی هستن. این موجودات اینا نگهبان چهار جهت اصلی هستن، شما جنوب غرب و شرق در ادبیات چینی. اول از میخائیل یه مقدار صحبت کنم. میخائیل اولین جایی که نگهبان جایی که ما ازش اسم داریم در قطعه مانیکودکس هست، کل مانیکودکس یا دستنوشته مانوی دانشگاه کل که به سی ام سی معروفه. در اونجا فرشته وحی بر هنوخه، مستقیم به نقل از مانی، مانی میگه میخائیل فرشته‌ای بود که بر هنوخ وحی کرد، وحی آورد. ولی فرشته وحی مانی میخائیل نیست، تون یا نرجنی که تستیگی هست. این فرشته وحی در واقع میخائیل در ادبیات مانوی، در ایزدستان مانوی، در الهیات مانوی فرشته وحی نیست، کارکرد دیگری دارد. دو، در متون جادوی مانوی که عرض کردیم، و سه، سردار سپاه روشنی در شرق عالمه، در واقع سردار سپاه در شرق کیهان حساب میشه. روفائیل در قطعه M35 ازش اسم برده شده، میخائیل که زیاد در متون مختلف ازش اسم برده شده. در M35 میخائیل، روفائیل دشمن دو غول دریایی خیلی بزرگه به نام اوهیا و لویاتین. اینا فرقه، اینا قولهای معروف عهد عتیق هستند. تو سفر پیدایش از اینا اسم برده شده و اونجا رافائل هست که این دوتا رو میکشه. توی متن کفالایا از این دو دیو، دو اژدهای دریایی صحبت شده، ولی اسم فرشته به صورت مشخص نیومده. ما میتونیم حدس بزنیم که این فرشته روفائل بوده. روفائل سپاه خدایان رو در شمال هدایت میکنه، در واقع سردار سپاه شماله. گبرائیل سرائیل خیلی درباره اونها اطلاعات نداریم، اطلاعات خیلی ضعیفه، همه نسخه ازشون اسم بردن ولی فقط ستایش شده، ما پیشکاری اینا رو خیلی نمیدونیم، حداقل من پیدا نکردم. گبرائیل سردار جنوبه و سرائیل هم سردار غربه. دانشمند چینشناس خیلی معروف یعنی چینی مانوی خوب کار میکنه آقای گمون گذار از دانشگاه لهستان مقاله نوشته که من دلم بخواد نظرشون رو مطرح کنم. ایشون میگه این چهار فرشته که سردار چهار صفحه هستن در چهار جهت کیهان، این انگاره، این کانسپت تحت تاثیر چهار ماجره سنت بودایی هستش. هیچ اشاره به موضوع نمی کنه که ما هم در بندهش چهار سپاه بد داریم، چهار سوی کیهان توسط چهار فرماندار و چهار سردار محافظت میشه، وجود چهار سپاه بد یا سپاه بد در نظام ارتش ساسانی کاملا چیز مشخصی خیلی شناخته شده هستش. کبوکوزا هیچ اشاره به موضوع نمی کنه و میگه مانوی ها این مسئله چهار جهت رو از هندی ها آموختند. درسته ما خودمون در سنت ایرانی قویاً در این زمینه سند اینا فرشتگان مقرب هستن، همشون کنار عرش در کنار تخت خداوند در عرش اعلی که در معنویت بهش میگن شخینا. متأسفانه در ادبیات فارسی در کتاب فارسیمون این کلمه نیومده. سرزمین روشنی همون شخینا هست. اینها ابداً با امشانسفندان قابل مقایسه نیستن و همینطور با فرشتگانی که در یهودیت هستن و همینطور در مسیحیت و اسلام. به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم در واقع جبرائیل اسلام همون جبرائیل یهودیه، همون جبرائیل مانویه. اینها سنجش ناپذیرن. از سابه فرشتگان دیگر هم بگم فکر میکنم خیلی خستتون دارم میکنم. ببخشید سنجش پذیر هستن، قابل تطبیق نیستن. نمیتونیم اینا رو با هم تطبیق بدیم. تطبیق دادن یعنی دقیقا شما دو چیز رو عیناً در واقع روی هم قرار بدی چیزی کم و کسر نشه. کیپ فیت دقیقا روی هم سوار شن. همچی چیزی روش میگن تطبیق. این کلمه‌ای که بیشتر وقتا میبینیم که ما ایرانی ها با این واژه رو با مقایسه اشتباه میگیریم. مقایسه میشه هر چیز رو میشه با هم مقایسه کرد. شباهت‌هاشون رو در آورد، تفاوت‌هاشون رو در آورد، این میشه مقایسه. اما تطبیق شاید نشه. متوجه چی عرض می‌کنم؟ ممکنه منطبق با هم نشن. اینا منطبق با هم نیستن، ولی قابل مقایسه هستن. بله، سنجش پذیر هستن، ولی غیر قابل تطبیق.
شباهت‌های
زیادی
با هم داشتن.
بله، بدون تردید. اما مانی اگه قرار بود که همون جبرائیل یهودی رو عیناً بگیره یا همون جبرائیل مسیحی رو بگیره، دیگه دینش دین جدید نمیشه. مانی میخواد حرف جدید بزنه. این فرشتگان رو به کار می‌بنده چون موجودات خیلی شناخته شده‌ای بودن و خیلی جا افتاده بودن. همون کاری که اسلام کرد در حقیقت برای مردم قابل فهم بود و خیلی راحت‌تر می‌تونست مفاهیم خودش رو انتقال بده. ولی اگه بنا بود اسلام عین جبرائیل رو برداره با همه امکاناتش و اون کپی پیست بکنه در آموزهای خودش، طبیعتاً خیلی اشکال وجود داشت. نبود؟ طبیعی هم هست. همه ادیان اینجوریه. هیچ وقت مانی اونقدر باهوش بود که نیاد دقیقاً کپی پیست کنه. حتما دستگاه‌های زیادی توش صورت گرفت. سلامت باشید. اما دو تا فرشته دیگه هم من اسم بیارم که تو در متون جدید کشف شده چینی هم اسمشون اومده. آقای ماشیوهای جوان چون چینی بودن خیلی راحت، شاید نمیدونم، شاید خیلی راحت نبود، تشخیص دادن که این دو تا فرشته توی متن چینی هم اومده و اون یکی نرسوسه و دیگری نستیکوسه. عیناً نرسوس و نستیکوس در فارسی میانه و پارتی اومده. این دوتا فرشته از اون مقام از اون پنجتا پایین‌ترن، ولی جزء هفت فرشته‌ای هستن که تو ادبیات چینی با هم اسمشون ذکر شده. یعنی نرسوس و نستیکوس هم خیلی مهمن، اما یه پله پایین‌تر در واقع تو ردیف سه قرار میگیرن. یعقوب اول سردار فرشتگانه، بعد اون چهار تا میان میشه پنجتا، دو تا هم که این دو تا تو پله سوم قرار میگیرن میشن هفت تا. تو قطعه N20 و N96 ازشون یاد شده. نرسوس به صورت ننگ سوسی تلفظش برای من مشکله اومده و نستیکوس هم به صورت ننگ سیدیگوسی اومده. همیشه اسمشون با هم اومده تو ادبیات ایرانی که اینجوری بوده، مثل خرداد و مرداد، مثل هاروت و ماروت، اینا اسمشون همیشه با هم میاد، هیچ جا جدا
ذکر نشدن.
تو چینی هم همینطوره، جالب تو لیست اینا اونجا هم همینجوری پشت سر هم به کار رفتن. اما نرسوس اسمش توی ادبیات ایرانی در متن جادویی به صورت ارسوس مرسوس نرسوس هم اومده. خیلی ها فکر میکردن ارسوس فرشته جداست، نرسوس جداست و مرسوس هم جداست، ولی خانم رک میگه بر اساس یک نوع قاعده جادویی میتونه در حقیقت اسم فرشته رو این شکلی تلفظ بکنن که بیشتر جنبه نیرو افزایی و قدرت افزایی متن و اون کسی که این متن جادویی رو داره برای دور پراکندن دیوها قرائت میکنه، اون دیو اون فرشته رو یه مقدار قدرتش رو بالاتر نشون بده تو قرائت خودش. چیزی شبیه این میمونه، شاید نمیدونم، شاید فرهنگ عامه کار میکنن اجی مجیلا ترجی و اینجور چیزا بعید نیست که تحت تاثیر قاعده جادویی باشه. دوستان هستن و افسانه متخصصین روی افسانه و قصه ها این رو خوب کار میکنن، من ورود پیدا نمیکنم. اما برسیموس یکی از این فرشتگان فوق‌العاده زیبا جالب و کسی که برای اولین بار من میبینم یک متن کامل، یک ورق کامل به او اختصاص پیدا کرد. اسم تیتر من هست استغاثه به برسیموس، فریادخواهی از برسیموس، پیوهشن برسیموس. یک متن کامل با تیتر خیلی درشت، همچین متن خیلی سخت تو ادبیات معنوی، یعنی شما نمی‌تونید راحت بگید کاتب همینجوری در آخر یه فرشته معمولی رو بیاره همچین تیتری براش انتخاب کنه. حالا آدم خیلی مشهوری باید بوده باشه. ما اولین بار اسمش رو در قطعه در متن سی ام سی می‌بینیم. متن سی ام سی می‌دونی متن یونانیه، این کتاب کوچک بند انگشتی تو کبریت جا میشه، کوچکترین کتاب جهانه. 93 برگ داره، روی هر برگش 18 صفحه پشت رو نوشته شده. با ضرر باید بخونیدش. چجوری اون موقع نوشتن الله اعلم، من نمی‌دونم. ولی متن زندگی نامه مانیه. از 4 سالگی شروع می‌کنه و تا اواخر عمرش رو پیش از مرگ تو این داستانش به صورت اومده. یونانی های مانری های یونانی در حقیقت این زندگی نامه مانی رو می نویسن. اونجا مانی اسم بلسیموس رو میاره، میگه فرشته بزرگ بلسیموس، این بزرگترین فرشته ای هست که خداوند آفریده. تو متن سی ام سی اومده خیلی به برسیموس فهمید. ما هم حدث می زنیم که برسیموس ایرانی همون بلسیموسی باید باشه که مانی در باش حرف بزنه، میگه این همون کسی که اولین بار بر حضرت آدم ظاهر شد و رازهای جهان رو بر او آشکار کرد. اسامی دیگر من خیلی گذرات میشم. برزکا لقب ملقب به ستوده هست. نخائیل سالار همه انجمنهای خوب، من داخل گیومه گذاشتم عیناً تو متن اومده بلافاصله بعد از اسمش. فرشته دیگه داریم به نام بوبو، این خیلی عجیبه، بوبو دیگر کجا در اومده؟ مگه ما همچین فرشته مانعی هم تا الان داشتیم؟ اینا کجا بودن دیگه؟ و همینطور مومین، مومین هم خیلی مهم. تحقیقات من نشون میده به احتمال زیاد این دوتا آخری، یعنی بوبو و مومین، باید از بابل برآمده باشه، در حقیقت از اسطوره های اصیلی که مانی بابلی در زادگاه خودش بهش رسیده بوده. هیچ اطلاعات دیگه در هیچ ادبیات دیگه در موردش نداره که بتونیم بیشتر از این حرف بزنیم، جز همین حدسی که من عرض کردم. هر یه حدسه و نمیشه بیشتر از این هم بهش بها داد. اینا همشون جنگ افزارهای خیلی بزرگ دارن، مثل تبر، داس، تو متون اومده این اسامی. اینها به جنگ با دیوها میرن. اما فرشته فوق العاده قشنگ کفتی باشه. اطلاعات خیلی خوبی در موردش نداشتیم تا اینکه شخصی از دوستان آقای هانس یواخیم کلینکایت یه نامه یه روزی براش می‌نویسه، میگه آقای کلینکایت معروف که ما کتاب هنر ما نمیشه می‌کنیم، آقای اوسولاوس بهش میگه آقای کلینکایت این متنی که شما چاپ کردی فرشته کفتینوس یه کفتنائیل هست تو ادبیات حبشی، تو مصر هم اتفاقا هست، احتمالاً تو کنعان و فلسطین و اردن و سوریه هم بوده این فرشته. این فرشته فرشته حرف کاف هست. کاف حرف آفرینش، حرف معجزه‌گر آفرینش. البته منو خیلی راحت یاد عبارت مشهور قرآنی کن فیکون میندازه در حقیقت، و همینطور فرقه های اسلامی که بعداً درست شدن مثل حروفیه که اعتقاد شدیدی به قدرت حرف کاف داشتن. این فرشته ممکنه فرشته حامی یا نگاهبان و موکل بر حرف آفرینش یعنی حرف کاف باشه، ممکنه. خدمتتون عرض کنم که از این دو تا ایزد یکی ایل هست که همون نرسی ایزده توی یه قطعه جادویی چاپ شده که اختصاصاً برای دور کردن تب و لرز از نوزاد، کودک و پیرمرد اومده. این متن فقط و فقط برای تب و لرزه. چنین متنی از نرسی ایزد، عبدیس نرسی ایزد میاد به صورت ایل میاد، یعنی اصل سوریانی شو میده که اصالتاً بازم یهودی الاصله. و همینطور روح زنده. روح زنده در ادبیات ایرانی معروف است به مهریزاد. ما بیشتر به نام مهریزاد می‌شناسیم. البته به صورت روح زنده هم تو ادبیات ایرانی هم اومده. طبیعیه. بیزاد میترا، مهریزاد، بی‌دلیل هم نبود ایرانی‌ها روح زنده رو مهریزاد نامیدند. این بیزاد جنگه. و طبیعتاً فرشته‌هایی که با جنگ افسارهای بزرگ به جنگ دیوها میرن که تب و لرز و غیروزاله که از مؤمنان دور کنن، ایزد میترا هم در این متون یا مهریزد هم در این متون فرا خوانده شده که به کمک فرشتگان میاد. اسامی شاهان و قهرمانان اینا هم خدمت عرض کنم. یک اسمی اومده به نام اهرندوس توی فارسی میانه و تو پارتی تو همون متون جادویی هم اتفاقا اسمش اومده. پروفسور نیکولاس سیمز ویلیامز یک مقاله خیلی زیبایی داره که اسمش هست دقیقاً آورنتس، یعنی اسم مقالهش دقیقاً همین یک کلمه است. 3-4 سال پیش چاپ شده. بسیار جالبه که آورنتس تو قبطی تو کفالایی اسمش میاد کنار اسم زرتشت میاد تو کفالایی های یکم، در واقع کفالیون یکم در کنار اسم زرتشت بودا و مسیح اسم آورنتس میاد. در یک متن سغدی به نام TM393 اسم کلمه ارهند اما بدون الف، برای من همتا همچه سوال افان پرسا غریب هم تشریف دارن اینجا بدون الف اومده، به صورت رهند اومده، یعنی الفش نیومده. چطور در خط سغدی در نصف خط سغدی گاهی اوقات ما الف آغازین رو نداریم یا جایی که نباید بیاد گاهی اوقات میاد. علی حال توی این قطعه اسم ارهند در کنار نام بودا اومده. همه دانشمندان الان متفق القولن که ارهند، آورنتس و همین اهرندوس در متون جادویی مانوی همون در واقع یکی از این فرستادگانی هست پیش از یاد از همزمان یا بعد از زرتشت، من نمیدونم، در ادبیات هندی جزء بودایی ها در واقع شاید هم بودایی نباشه، یکی از این فرستادگان مثل بودا میمونه در هند. تو ادبیات خوتنی هم من دیدم آقای دکتر تامه که رو خوتنی کار میکنه یک جا به من یک نسخه خطی نشون دادن که اسم ارهند اومده ادبیات خوتنی بودایی هم. کریستیان رک میگه سارندوسی که بعد از کلمه اهرندوس اومده چیزی شبیه همون ارسوس مرسوس نرسوسه، همون طبق قاعده جادویی. ممکنه این باشه، اطلاعات دیگه هم متاسفانه ازش نداریم. اما سیت، سیت در عبری به با دو حرف شی و ته میاد، شیس فرزند آدمه، در قطعه تو تورفان اسمش به صورت شیت ایل اومده، یعنی شما میتونید شیت رو جدا کنید، ایل رو هم جدا بذارید، ایل یعنی همون اله، الله، خدا. حالا نمیدونم واقعا اینجا چرا، ولی به هر حال شیتیل اسمش در ادبیات تورفان میاد، ولی تو متون جادویی دقیقاً به صورت سیت اومده. اما فریدون، این خیلی باعث تعجبه، توی این همه اسامی غیر ایرانی یا پسفند اوس دارن که یونانی الاصل باید باشه، حداقل فرم گرامر یونانی داره، آخرش اوس اومده، یا اینکه تری اسمشون ایل اومده که ابرول اصلن، یه جا اسم فریدون میاد. بماند یاکوب نریمان که نریمان رو معنی لقب براش گذاشتم. فریدون در قطعه M4B درست بلافاصله پیش از ذکر نام یاکوب نریمان به صورت فریدون شاه اسمش اومده. میدونید که فریدون سریتاونه پزشک هست، شفا دهنده است و همینطور به هنگام درد و بیماری و رخوت به داد مؤمنان میرسه. در این زرتشتی لاغل اینجوریه. تو شاهنامه هم که میدونیم فریدون شاه افسونگشاری هست، شعر معروف هم ازش داریم. خانم دکتر گشتاسب که کلاس داشتن و پیش از سخنرانی فرمودن که مجبورم برای کلاس رو تشریف ببرن، من باشم صحبت میکردم سر همین متون حدود 5-6 ماه پیش بود، گفت یه زمانی پیشون فرمودم تو یه زمانی تو خورده اوستا یک نیرنگ وجود داشت، یک تلسمی وجود داشت، یک متن هرزی وجود داشت که الان البته دیگه زرتشتی هم حذفش کردن، چون متنش رو عکس گرفتن به من دادن و من تو مقاله هم ازشون استفاده کردم. یه افسونی بوده به نام مرهمی تیتر، افسون شاه فریدون. بنابراین ما کاملا آگاه هستیم که زرتشتی ها هم فریدون رو به عنوان افسونگشا نگاه میکردن، تو متون مذهبیشون ازش یاد کردن. طبیعی بود که این سنت ایرانی در بین مانویان ایرانی هم نفوذ بکنه و ایرانی ها هم برای فریدون چنین نقشی در ادبیات خودشون و در اون ایزدکده خودشون قائل بشن. این متن پهلوی هم داریم که آیه سعید کردم فارسیشون رو شاید دیده باشین، حتما دیدین، مال انکساریا هست. تو اون متن یه متن خیلی کوچولویه، یه پاراگراف بیشتر نیست، اسمش هم هست نیرنگ زهر بستن، که در اونجا هم از فریدون نیف فریدون دلیر استنداد خواسته شده که جلوی چشم زخم و نمیدونم نیش عقرب و مار و اینا رو هم فریدون حمایت بکنه از زخم بشتیه. و حال مانوی ها اینن اینو به کار بارد. اسامی ما داریم، این اسامی من به پایان سخنرانی رسیدم که شما خیلی دیگه خستم بیشتر نشید، فوری سریع رد میشم. انیل ددیل اوریل نسدیل رفیل یوسا جیهیل، ممکنه من تلفظ خودم هم نتونم درست تلفظ کنم، گزز ریل روک ززیل تکفیل اریل سنعیل سبعود و ایلمون جوان، لقب جوان بهش داده شده به این ایلمون. ایلمون هم ممکنه که جز ادبیات بابلی باشه، جز افسانه های بابلی باشه. از اینا توی قطعه به نام M1202 اومده که یه هرس هست، تلسم هست، ضد ترس و حراس و درد و بیماری و پیری از اینا یاد شده. واقعا نمیدونیم که اینا فرشتن یا دیوان. بعضی وقتا میدونید که از بعضی از نیروهای اهریمنی از چون خیلی خواهش تمنا میشه تو متون که اینها شرارت نکنن، در مقابل یک نیروی شر گوسفند قربانی میکردن یه زمانی که شر اونها به مؤمنان و به مردم و جماعت نرسه. دلیل نمیشه پسند ایل داره لزوما فرشته باشه، ممکنه که واقعا اینا نیروهای اهریمنی باشن، شاید هم این بین تک و توک بعضیشون فرشته باشن. من متاسفانه در این زمینه اظهار نظر نمیتونم بکنم با این منابع اندک. در باره عزبیش، اتنبیش، حبابیش بگم توی متون جادویی این سه اسمم هم اومده. درباره اتنبیش بگم تو کتاب غولان ازش اسم برده شده. مولانو به پیروی از مرحوم زوندرمان میگه این هر سه ده یکی هم. از عزبیش فقط یک بار یاد شده، ما خیلی نمیتونیم در بارش نظر بدیم، اما در بارش اون دوتا حبابیش و اتنبیش میتونیم نظر بدیم. میلیک خیلی سالها پیش تشخیص داده حبابیش همون خونبابا، شخصیت مشهور اسطوره گیلگامش هست. خیلی جالبه، تحلیلات فوق العاده زیبایی میکنه میلیک و بعدش هم دانشمند یهودی که ساکن فلسطین اشغالی هستن آقای ریفز، جان ریفز، ایشون هم خیلی زیبا در یک مقاله مشخص میکنه اتنبیش فرم دگرگون شده و متأخر کلمه اوتراپیشتیم است. اوتراپیشتیمی که در اسطوره طوفان نوح و گیلگامش شخصیت خیلی معروفیه دیگه. اینا هم در ادبیات متون جادویی اومدن، هم اسمشون تو کتاب غولان اومده. بسیار جالبه که اسم گیلگامش در کتاب غولان یهودیان قمران که مانی از اونا مستقیم استفاده کرده اومده. دقیقا اون جایی که کتاب غولان پاره میشه همون جایی که کلمه گیلگامش باید بیاد. توی متون ایرانیه
کتاب غولان
اسامی همه میاد، اسم دیگرش فقط اون قسمت بخش کارگی قرار داره. اما ازازیل و ازازیل شاید شنیده باشین، یه زمانی من بچه بودم به این بچه های خیلی شیطون میگفتن، خیلی ازازیله، خیلی بلا، خیلی شیطونه، از دیوار راست میره بالا. این توی ادبیات فارسی هم هست ازازیل، ولی در حقیقت ازازیل اسم یک بزی هست در سنت یهودی، هر سال به عنوان کفاره گناه یه بز رو برمی‌داشتن می‌بردن توی دشتی توی دره رها می‌کردن که دیگه این بز نیاد به یهودیه، که گناهان و کفاره همه گناهان رو این بز با خودش خریده، از شهر هم دور شده و به این ترتیب در واقع بز بلاگردان به سان اومده. این تو قطعه N55-68 هم اومده که فرشتگان در واقع خیلی بهشون تمنا شده که مواظب این موجود شریر هم باشیم. اینا مهمن که در واقع فرشته شناسی با دیو شناسی باید مبازات هم جلو بره برای شناساییشون. آخرین موردی که باید عرض بکنم دیو مشهور، اژدهای مشهور آتالیا هست. اسامی اینا رو معمولا تو مردم فارسی نمیبینیم، اینا دیده نمیشن. اروپایی ها خوب کار کردن. آتالیا تقریبا سال 2017 بود، اواخر 2017 بود که یه مقاله خیلی خوب چاپ شده از این خانم خیلی جوانی در برلین که من میشناسمش. این خانم اومده یه مقاله با همین عنوان آتالیا دراگون چاپ کرده. این مقاله مقاله خیلی مهمیه، در 15 صفحه مقاله فقط میاد ثابت بکنه آقایون عزیز دانشمند مختلف مانوی آتالیا اسم یک دیو نیست. آتالیا به عملیه که اون اژدها انجام میده. حالا این اژدها چیکار میکنه؟ این اژدها کارش اینه که جلوی خورشید و جلوی گردونه خورشید و ماه وای میسته، نمیذاره نورهای پالوده شده یا روشنیهای پالوده شده مؤمنان مانوی اول وارد گردونه ماه بشه بعد وارد گردونه خورشید، از اونجا بره به بهشت نو. اینجوری بود دیگه، ارواح مانوی که میمیرن اینجوری میرن به بهشت. این اژدها جلوی این گردونه خورشید ما وای میسته، نمیذاره این نورا رد شن. و همینقدر تو متون جادویی خیلی به این فرشتگان استغاثه شده، شما به خدا جلوی این آتالیا رو بگیرید، ما زحمت کشیدیم، این همه ثواب کردیم، این ثوابا رو میخوایم بفرستیم به گردونه ما خورشید، ولی آتالیا ممانعت میکنه. این خانم دانشمند میگه آتالیا احتمالاً اون عمل اون اژدها هست، یعنی همون خسوف و کسوف، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی همون آتالیا هست. ایشون اصرار نداره نظریه خودشو حتما بگه که من 100% اصرار دارم همه قبول کنید، میگه من اینجوری فکر میکنم. فقط من نظریه ایشون رو هم این لحظه چون خیلی نو بود، خیلی جدید بود، گفتم اینا خدمت شما عرض بکنم. خیلی 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 چشمگیره که دیوهای تب در تمام متون جادویی هستن. تمام فرشتگان علل خصوص برای تب و لرز خیلی بهشون استفاده شده و بسیار بسیار هم نکته سنجی مهمیه که در اسطوره گیلگمش تب و لرز بزرگترین دیواری در این داستان تب و لرزه و دیوهایی که میخوان انکیدو یار مؤمن و وفادار یار غار گیلگمش رو بکشنش با تب و لرز انکیدو رو میکشن و توی این مد به دفعات از تب و لرز نفرین شده. توی این متون به فرشتگان خیلی اعتماد شده که جلوی تب و لرز رو بگیرید. بنابراین اکنون شاید بتوانیم دفاعیه مانی نزد بهرام یکم شاهنشاه ساسانی رو بهتر درک کنیم. اینا رو ما تو کلاس با دانشجویان میخونیم این متن زیبا رو. الان ببینیم چه دیدگاهی نسبت به این متن داریم. مانی میگه، به بهرام میگه، میگه من به شما هیچ بدی نکردم، چه همیشه کفه کردم به شما و خاندان شما و بسیار و فراوان بنده شما که من دیو و دروج یا دروج از آنها ببردم و بس بودم که از بیماری خیزاندم و بس بودم که تب و لرز چند ساله از آنان دور کردم و بس بودن که به مرگ آمدند و من ایشان را بقیه مرد از بین رفته. بی جهت نیست که مانی در دفاعیه خودش نزد بهرام که دارن حکم اعدامش صادر میکنن، این آدم میاد این حرفا رو میزنه. ببینید چقدر این مسئله در الهیات معنوی، در سنت‌های معنوی مهم بوده. اگه بخوام خلاصه بکنم فوری در باره شخصیت‌های متون جادویی طوفان، به شدت در تصویر کتاب غولانه، خیلی به کتاب غولان شبیه کتاب غولان مانی هم دقیقاً، یعنی شما باید واقعا باید گفت 80-90 درصد کتاب غولان مانی یه جور کپی پیست کتاب غولان هنوخی هست، مانی یهودیان به تدگذار بحرالمیه. از این طریقاً عرض میکنم مانی از این اسامی استفاده میکنه، ولی دیدگاه خودش میخواد مطرح بکنه. اصل متون جادویی معنوی به صدر معنویت تعلق دارد. جز یک متن فارسی همه متون جادویی ما فارسی میانه. این نکته فوق العاده مهمه. میدونید که متون فارسی میانه به فارسی ترجمه نمیشدن، به دلیل اینکه فارسی زبان های خراسان فارسی میانه رو میفهمیدن، زبان پیغمبر بوده، شاپورگان روش نوشته، متنی بوده که زبان نمازهای یومیه معنویان به فارسی میانه بوده، دعاهاشون به فارسی، اینا ترجمه نمیشده. اینا چون فارسی میانه هستن باید خیلی قدیمی باشن. قبل از اینکه معنویان در خراسان و ماورانر رشد کنن این متون پدید آمدن. اینجوری و حداقل زبان شناسانش اینجوری میشه. و سه، همه فرشتگان معنوی ضد افسون و جادو ستیز و دیوکشن، خلاصه رو میگم. چهار، فرشتگان به هنگام بروز بیماری و درد که از سوی دیوان دروجان یخشه ها برانگیخته میشن در کنار مؤمنان هستن و با شکستن طلسم آنها محافظت میکنن. پنج، نیرنگ ها و برک هایی که به فرشتگان اختصاص یافته بیشتر محافظ مؤمنان از پلیدی های طبیعی جسمانی و جسمی روحی هستش و نقش بندشتی و اسطوره شناسانه هم ندارن. ساختار برک هایی که در مرز فرشتگان استنداد شده فوق العاده به برک های آرامی و سوریانی و یهودی هماننده، واقعا هماننده. من کلمه فوق العاده رو کار میبرم، یعنی عیناً کلمه به کلمه شما میتونید کنار هم بچینید، مکانیکی و ماشینی تا این حد. خیشکاری هیچ یک از فرشتگان معنوی هم عرض کار کرده هم نامشون در اساطیر بابلی یهودیت مسیحیت نیست، کاملا طبیعی است که مانی میبایست در استفاده از این سامانه فکری دخل تصرف کرده باشه. هشت، اصل نام هیچ یک از این فرشتگان ایرانی نیست، معنویان شرق حتی معنویان چینی اینن فرم اصیل آرامی محفوظ از طرف مانی رو پذیرفتن. یعنی میخائیل اینن یه نسخه چینی میخائیل اومده، گبرائیل گبرائیل اومده، اینا ترجمه نکردن، اینن به کار بردن. یک پیوست کوچولو دارم، کلمه فریشتگ با کلمه فریشتگ از یه ریشه میاد، یه جور شاید در این ریشه شون یکیه، ریشه شون ارسال کردن و فرستادنه، فرستادن و ارسال کردن. در هیچ دراغه در هیچ متن ایرانی معنوی مانی فرشته نامیده نشده. مانی مار مانی هست، خداوندگار مانی هست. اگر کلمه مانی فریستک یا یزدان فریستک به کار رفته، فریستک به معنی رسول هست، فریستک معنی فرستاده میده. وقتی در جایی میبینیم که یزدان فریستک، در واقع یعنی رسول یزدان. دقیقا اگه بخوام عربیش بگیم یزدان فریستک یا فریستک یزدان میشه رسول الله، یعنی فرستاده خدا. به همین سادگی به هیچ وجه مانی رو معنوی ها فرشته ننامیدند. این نکته خیلی مهم نیست که بعضی وقتا اشتباهی یا خیلی ساده با این کلمه برخورد کردیم، گفتیم مانی فرشته روشنی، مانی فرستاده روشنی، مانی رسول روشنی. خیلی خیلی متشکرم، تحمل کردیم. Thank you.